ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی مجلس احضار شد. یکی از وزیران دولت کویت و 30 نفر از قانونگذاران این کشور در حرکتی اعتراضی استعفا کردند. حزب حاکم پاکستان وزیر انرژی را به عنوان نامزد پست نخست وزیری معرفی کرد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه برای توضیح درباره دیدارش با وزیر خارجه بریتانیا به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس احضار شده است. هفته گذشته وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه کنفرانس بین المللی افغانستان در کابل دیداری دو جانبه برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، از این دیدار به دعوت و درخواست ایران برای گفتگو درباره سوریه و پرونده اتمی ایران صورت گرفت. خبرگزاری فارس به نقل از سید حسین نقوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی، نوشته است که آقای صالحی به این کمیسیون دعوت شده تا درباره محتوای گفتگوها و چگونگی هماهنگی‌ها برای انجام این دیدار توضیح دهد. حدود 30 تن از قانونگذاران کویتی در اعتراض به ابطال انتخابات پارلمانی آن کشور استعفا کردند. روز گذشته دادگاه قانون اساسی کویت انتخابات پارلمانی بهمن ماه در آن کشور را باطل اعلام کرد و دستور داد پارلمانی که در سال 2009 تشکیل شده بود به کار خود ادامه دهد. روز جمعه وزیر مسکن دولت کویت هم در اعتراض به این تصمیم از مقام خود استعفا کرد. در انتخابات بهمن ماه سال گذشته بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان 50 نفره کویت به دست مخالفان اسلامگرای حکومت افتاد. حزب مردم، حزب حاکم در پاکستان، راجا پرویز اشرف وزیر انرژی را به عنوان نامزد پست نخست وزیری معرفی کرده است. هفته گذشته یوسف رضا گیلانی به دستور دیوان عالی پاکستان از مقام نخست وزیری برکنار شد. دلیل برکناری او عدم همکاری با دادستانی پاکستان در پرونده فساد مالی آصف علی زرداری رئیس جمهوری آن کشور ذکر شده است. قرار است روز جمعه پارلمان پاکستان نخست وزیر جدید آن کشور را انتخاب کند. منابع اپوزیسیون سوریه و تلویزیون دولتی آن کشور میگویند در زد و خورد بین نیروهای دو طرف در یکی از روستاهای استان حلب دست کم 25 تن کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه ویدیویی را منتشر کرده که اجساد 26 نفر را نشان می‌دهد. این گروه حقوق بشری سوریه ادعا می‌کند کشته شدگان از اعضای گروه شبه نظامی شبیه وابسته به حکومت هستند. از سوی دیگر تلویزیون دولتی سوریه ادعا می‌کند این افراد به دست تروریست‌های مسلح کشته شدند. حکومت سوریه مخالفان مسلح بشار اسد را تروریست خطاب می‌کند. در پی انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی بغداد دست کم 8 تن کشته و بیش از 100 نفر مجروح شدند. به گفته پلیس بغداد این بمب‌ها در بازاری پر رفت آمد و در حوالی صبح جمعه منفجر شدند. در هفته‌های اخیر ده‌ها نفر از غیر نظامیان عراق و زائران خارجی در شهرهای شیعه نشین این کشور بر اثر بمب‌گذاری و حملات انتحاری جان خود را از دست داده‌اند. و خبر آخر این که به گزارش منابع خبری و پلیس افغان در درگیری بین شبه نظامیان طالبان و نیروهای افغان در هتلی در نزدیکی کابل دست کم 20 تن کشته شدند. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت ششم باشید با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر
منگه. البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
حاضرنان مجدوی دیگر.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا. ممنونم که یک بار دیگه در یک روز تعطیل دیگه ما رو انتخاب میکنید و همراه مایید. در حالی که 4 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران در 1 ساعت 6 دیگه تا 1 ساعت مستقیم و زنده ارتباط داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده 1 ساعت 6 دیگه.
اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرائم داشت، تا حالا باید مجرمی وجود نمیداشت.
فقط مخصوص این افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
خیلی هم قانون خوب اسلام و به حالت محض.
مکان تهران، زمان 1 صبح زود تابستانی. با نقاب‌های سیاه ماموران تنومند در لباس‌های یکسر مشکی صحنه را آماده می‌کنند. تنابی سرخ با گره‌های درشت و حلقه آشنا روی داربست‌ها سفت می‌شود. صدای همهمه تماشاچیان بالا می‌گیرد. تماشاچیان مشتاق‌تر از مدتی قبل در صف اول جا گرفته بودند. جمعیت رفته رفته بیشتر می‌شود و همهمه بلندتر. با نزدیک شدن به آغاز نمایش تعدادی لوژ نشین هم پیدایشان می شود، بالای تیر چراغ برق و دیوارهای محل، و نمایش آغاز می شود. بازیگران اصلی با دستان بسته و پاهای زنجیر، لباسهای نامرتب و گاه ریش نتراشیده بالای سن برده می شوند. هم همه بالاتر می گیرد. ماموران سیاه پوش تناب را دور گردن مجرم سفت می کنند. آخرین نگاه ها. نگاه مجرم گره می خورد در نگاه هزاران نفری که آمدند تا آخرین نگاه های مجرم را بدرقه کنند. لحظه ای می گذرد و همه چیز سیاه می شود. جمعیت را ناگهان سکوت فرا می گیرد. چند تقلای کوچک و پرده نمایش تک پرده ای پایین می افتد. مجرم با تنی از گردن آویزان در نسیم صبح به آرامی تاب می‌خورد و تماشاچیان آرام آرام صحنه نمایش را ترک می‌کنند. پایتخت ایران در هفته‌ای که گذشت بار دیگه میزبان نمایشی دیگر از خشونت در خیابان بود. اعدام 4 متهم که به تجاوز به عنف اعتراف کرده بودند. و البته این نمایش همزمان بود با نمایشی دنباله‌دار، قسمتی دیگر از این نمایش دنباله‌دار در گوشه‌ای دیگر از کشور در مشهد، و ادامه طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی با معتادانی که با چشمان و دستان بسته به نرده‌های خیابان زنجیر شدند تا شاهدی باشند بر آنچه نیروی انتظامی اقتدار خود می‌خواندش. همه اینها در 1 هفته گذشته ما رو در 6 برون داشت که امروز از شما 1 سوال بپرسیم: درس عبرت یا تمرین خشونت؟ شما چه فکر میکنید درباره داستان تنبیه مجرمان در خیابانهای ایران؟ 00420221122454 از همکنون باز به روی شما، به روی شما و نظرهاتون یا سوالهاتون درباره خشونت در خیابانهای تهران و دیگر شهرهای ایران، خشونتی از جنس اعدام، خشونتی از جنس تنبیه مجرمان در ملأ عام. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و همچنین ایمیل ما در برنامه هستش 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com که میتونید بهش پیام هاتون رو بفرستید و من این پیام ها رو در ادامه برنامه خواهم خوند. امروز در برنامه 6 در رادیو فردا آقای سعید پیوندی میهمان ماست، جامعه شناس ساکن پاریس. آقای پیوندی عزیز، به شما سلام میکنم و ازتون متشکرم که همراه من هستید و دیگر شنوندگان رادیو فردا.
منم به شما و به همه شنوندگان شما سلام میکنم و براتون عصر خیلی خوبی آرزو میکنم.
متشکرم از شما آقای پیوندی عزیز. اجازه بدید در ابتدای برنامه من اولین سوالی رو که میخوام ازتون بپرسم با شنیدن پیام یکی از شنونده ها باشه. یکی از شنونده های ما اسماعیل پیام خودش رو به طور صوتی ضبط کرده و برای ما به آدرس 6@radiofarda.com فرستاده. اجازه بدید این پیام رو خیلی کوتاه 30-40 ثانیه است بشنویم و بر اساس اون سوالمون بپرسم.
سلام به آقای بقراطی و مهمون برنامه. در خصوص موضوع برنامه اعدام در ملأ عام، باید بگم که اعدامایی که جرمشون تجاوز به نواحی مردم باشه نه تنها جایز است، بلکه به نظر من چندین بار باید این کار رو با متجاوزین انجام داد تا ترس و درس عبرتی برای همچین افرادی بشه. و در مورد تنبیه خیابانی که فکر کنم منظورتون برخورد نیروی انتظامی یا گشت ارشاد باشه، اگه این برخورد بدنی رو به خاطر مسائل کوچیک باشه نه تنها بازدارنده نیست، بلکه کینه و نفرت شدیدی نسبت به نیروی انتظامی در فرد ایجاد میشه و این مورد رو باید اصلاح کرد. با تشکر، اسماعیل هستم از یه جای دور دور دور. خدا نگهدار.
خب صدای اسماعیل رو شنیدیم آقای پیوندی. خیلی از شنوندگانی که برای ما تا اینجا پیام گذاشتن، به همون ایمیل زدن یا در صفحه فیسبوکمون برامون نوشتن که حالا در ادامه برنامه به تدریج خواهم خوند اونها رو، هم نظر با اسماعیل هستن. میگن در مورد جرمهایی مثل تجاوز به عنف، مثل قتل و امثال اون، اعدام جایز هستش و حالت بازدارنده داره. میخواستم ازتون در ابتدای برنامه این رو بپرسم، حالا قبل از اینکه اساسا وارد مسئله خشونت در خیابان، ملأ عام بودن، تنبیه در خیابان اینها بشیم، میخواستم ازتون بپرسم که تا چه حد واقعا مجازات اعدام در کشورهایی که در کشورهای جهان اول که لغو اعدام رو تجربه کردن نشون داده که بازدارنده است برای جرم، آیا میزان جرم و جنایت بیشتر شده در کشورهایی که لغو کردن اعدام رو؟
ببینید این بحث خیلی طولانی هست. در کشورهای مختلف ما از یه قرن، حدود دو قرنه که این بحث، بیش از دو قرنه که بحث لغو اعدام و ممنوع شدن اعدام در کشورهای مختلف مطرح شده و همیشه یکی از دلایلی که باعث می شده کسایی که موافق ادامه اجرای چنین حکمی باشن همین بوده که فکر می شده که برداشتن این حکم و لغو این حکم در عمل کمک می کنه به این که جرم و جنایت یا ناامنی در جوامع زیادتر بشه، چون فکر می کنن مردم از ترس این که اعدام ممکنه بشن دست به جنایت یا جرم نمی زنن. ولی خب اگر امروز بیایم آمار کشورهای که در اون اعدام لغو شده یا فعلا اجرا نمیشه به طور موقت و با گذشته همین کشورها و با یا کشورهای دیگه مقایسه بکنیم، میتونیم با اطمینان خاطر بگیم که در حقیقت لغو اعدام هیچ، نه تنها هیچ تأثیر منفی بر روی تعداد جرم و جنایت و در واقع ناامنی نداشته و میزان ناامنی نداشته، بلکه تأثیر شاید معکوس هم بازی کرده، به خاطر اینکه به هر حال پیام لغو اعدام پیام عدم خشونت هست. من اینجا لازمه شاید یادآوری کنم که در شرایط کنونی تو دنیا فقط 21 کشور از مجموعه نزدیک به 200 کشوری که وجود دارن اعدام را هنوز اجرا میکنن و در بقیه کشورها یا اعدام به کلی لغو شده، مثل اکثر کشورهای پیشرفته دنیا، همه کشورهای اروپایی تقریبا، و خیلی از کشورها هم بعد از فراخوان 2007 سازمان ملل برای اعلام یک در واقع توقف حداقل موقت این حکم پیوستن در واقع به این تلاش بین المللی برای اینکه یه همچین عمل غیر انسانی لغو بشه. بنابراین من از نظر جامعه شناسی و از نظر به هر حال اون رابطه علت و معلولی میتونم بگم که مثلا در کشورهای اروپایی در که اکثرا در 40-50 سال پیش دست به لغو اعدام زدن، ما به هیچ وجه شاهد افزایش جنایت یا افزایش اعمال خیلی خشونت آمیز نبودیم، بلکه روند معکوسش را شاهد هستیم.
ممنونم از شما آقای سعید پیوندی عزیز. حالا این سوال البته پیش میاد که اگر تأثیر مثبتی نداره اعدام در روند توقف جرم و جنایت، چرا هنوز در این 21 کشوری که اشاره کردید بر اجرای اون اصرار ورزیده میشه از طرف حکومت ها؟ این سوال رو اگر موافق هستید در ادامه برنامه بعد از اینکه یکی دو تا از شنونده های دیگر رو نظرشون رو شنیدیم ازتون بپرسم و جوابش رو بشنویم از شما. ممنونم از شما آقای سعید پیوندی که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، که یک بار دیگه شما شنوندگان عزیز ناچار هستید که با صدای گرفته من تحمل بکنید و با صدایی که به هر حال حساسیت اون رو به این وضعی که الان میشنوید دوچار کرده. سبا برای ما در فیسبوک نوشته که در فیسبوک صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته که بودنش یعنی حکم اعدام ناراحت کننده، اعدام در ملأ عام منظورش البته ناراحت کننده است، اما نبودش باعث میشه خلافکارها کمتر از کار کثیفشون بترسن. اگر حکم 30 گرم شیشه اعدام نبود مطمئنا خیلی ها که الان میترسن 100 گرم داشتن. این رو برای ما سبا نوشته، موافق هست با اینکه اعدام در ملأ عام در واقع از میزان جرم و جنایت کم میکنه. از طرف دیگه فرهاد شریفیان نوشته اعدام در ملأ عام یا در زندان به هیچ وجه اثر بازدارندگی و درس عبرت ندارد و ترویج خشونت و وحشیگری است و میزان استقبال یک ملت از اعدام در ملأ عام نشان دهنده به گفته ایشون عقب ماندگی فرهنگی آن مردم است، حالا هر کجا باشد، ایران، عربستان، پاکستان، هند، ژاپن، هر کجا. میتونید برید به صفحه فیسبوک ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا، زیر پست مرتبط که الان در صفحه ما در بالای صفحه هستش نظر خودتون رو بنویسید، من این نظرات رو در برنامه میخونم. اگر سوالی دارید از آقای سعید پیوندی میهمان امروزمون اونجا میتونید بنویسید یا ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com. خب بریم سراغ شنوندگانی که از مدتی پیش پشت خط منتظر هستند. مونا از آمریکا روی خط ارتباطی ماست با 00420221122454. مونای عزیز سلام میکنم به شما.
سلام از بنده به شما و مهمون عزیزتون آقای پیوندی و شنوندگان رادیو فردا.
درود بر شما. شما چه فکر میکنید؟ بفرمایید در مورد اعدام در ملأ عام.
بله، حتی با ندیدنش، با تعریفی که شما فرمودین، آدم منقلب میشه. چطور ممکنه که مردم طاقت بیارن از جون دادن هر کسی ولو مجرم باشه؟ اگر ما قانون و قاضی داشته باشیم، هر جرمی میزان تنبیهش به نسبت با زندان مشخص میشه. چه اجباریه که نه تنها بدآموزی هم داره برای جامعه، بلکه به نظر من اون کسانی که میرن تماشا میکنن، اینا سادیسم خون و خونریزی دارن و چون خودشون نمیتونن این کارو انجام بدن، از دیدنش به صورت روانی لذت میبرن.
خب مونای عزیز اجازه بدین حالا من یه سوالی از شما بکنم. به نظر شما اگر که اعدام انقدر چیز کریه هستش و انقدر تکان دهنده هست، به نظر شما چرا در ملأ عام اجرا میشه در کشوری مثل ایران؟ نظر شما چیه؟ خیلی کوتاه.
نظر من کاملا اشتباهه، این کار اشتباهه و این دور از انسانیته و آدم مرغ و جلوش میبرن روشون بر میگردونه، نمیتونه طاقت بیاره. پس اینا یه سری تماشاچی های بیرحم بلفطری هستن که اگه موقعیت برای خودشون پیش بیاد اونا هم خشونت میکنن، اونا هم جنایت میکنن.
متشکرم از شما مونه عزیز از آمریکا با 00420221122454. برای ما اشکان نوشته از ترکیه، جامعه امروز ایران دچار مشکلات عدیده ای از جمله اعتیاد، فحشا، دزدی است که در آینده نزدیک حتی با وجود تغییرات بنیادی در حکومت اصلاح آن بعید به نظر می رسد و این در حالی است که حکومت خود مروج خشونت است. استاندارد دوگانه‌ای در برخورد با جرائم بین مردم عادی و مسئولین وجود دارد. جای تأسف است که آخرین لحظات زندگی یک انسان تبدیل به تفریحی برای مردم شده که از آن فیلم برداری میکنند، تخمه میشکنند و با تکرار این جرائم ثابت شده هیچ عبرتی برای آنها نداشته. shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، عدد 6@radiofarda.com. شما هم نظرتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. آقای آریان از ایران شنونده بعدی ما هستند با 00420221122454. آقای آریان عزیز سلام میکنم به شما.
درود به شما و همکارانتون و واقعا متاسفم صداتون، ما عادت کرده بودیم حساسیت. من در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای آریان عزیز، میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما با وجود اینکه خب آقای پیوندی کارشناس برنامه‌مون گفتن که تأثیر مثبتی نداشته اعدام در کم کردن جرم و جنایت در کشورهایی که لغو کردن اعدام رو، چرا در 21 کشور همچنان در جهان اعدام صورت میگیره؟ به نظر شما اگر واقعا تأثیر یعنی به روند کاهش جرم و جنایت کمک نمی کنه، پس دلیل ادامه اجرای اون در این کشورها چه هست؟
بله، این اعدام ها آقای بقراتی عزیز در ترویج خشم و خشونت، یادآوری میکنم در ترویج خشم و خشونت تو کودکان ما، تو بچه های ما، تو حکومت ما واقعا تاثیر منفی داره و اینا اگه میدونی یه معتادی رو یا یک مثلا مواد فروشی رو میخوان اعدام بکنن، اینا انگ میذارن. مثلا یه مثال بذارم، سال 88 جنبش سبز ما دیدیم که حکومت انسانهای بیگناهی را به جرم محاربه مواد مخدر کشت، در صورتی که ما همه خودمون میدونیم که این حکومت، حکومتهایی مثل صدام حسین یا مثل بشار اسد یا مثل ایران، اینا خودشون قاتلن و چجوریه که یه قاتل میاد یه قاتل دیگر را اعدام بکنه. حکومتهایی مثل آمریکا و ممالک آزاد، ما اگه میبینیم کسی رو مثل بن لادن میرن میکشن یا جنگ میکنن، اینا این جنگی که بن لادن با دنیای آزاد، با دموکراسی و امنیت و دموکراسی رو به خطر انداختن و این جنگی که خودشون وارد شدن و اینا تمامش کردن. پس ما نتیجه میگیریم که حکومت خودش میترد. مثلا من یه مثال بزنم، ما الان داریم تلفنی حرف میزنیم در مورد اعدام ها، ما حتی رژیم جمهوری اسلامی الان میترسه. من چند نزد پیش اومدن رو خط من تهدید کردن. متاسفانه بابا همچو آدم های طرف هستیم. من قاتلم، نه دلفتره هم، نه عراق باشم، نه خرج خانواده رو میدم، دو شغلم دارم، انسان شریفی هستم تو محل خودمون، نه باز من بیام خودم اینو بگم، ولی واقعیت من مجبورم الان این حرف رو بزنم. الان اومدن منو مثلا فردا بیان منو بگیرن بذارن چرا خارجی و فردا هفته.
خب آقای آریان عزیز، من امیدوارم که این اتفاق نیفته. ممنون اولا از این که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. امیدوارم که این اتفاق نیفته و از اونجایی که تا حالا هم نیفتاد و خوشبختانه در این دو سالی که از شروع برنامه ساعت ششم میگذره تا به حال سابقه نداشته که خوشبختانه کسی به خاطر تماس با این برنامه با مشکلی بخواد مواجه بشه، من اطمینان دارم که برای شما هم مشکلی پیش نمیاد. ازتون خیلی تشکر میکنم که با این برنامه تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و بقیه شنونده های برنامه در میون میگذارید. برمیگردیم سراغ کارشناس برنامه، کارشناس امروزمون آقای سعید پیوندی. آقای پیوندی، سوال ما سر جاش هستش، اگر تاثیر مثبتی نداره، جواب حالا این شنونده عزیزمون آقای آریان رو هم شنیدیم، اگر تاثیر مثبتی نداره چرا همچنان اصرار هست بر اجراش در این 21 کشور از جمله ایران؟
در سه دسته دلیل در حقیقت وجود داره به نظر من. در اگر نگاه کنیم به نوع برخورد این کشورهایی، یه سری کشورهایی بیشتر تحت تاثیر افکار عمومیشون سیاستمدارا در واقع این تصمیم رو نمیگیرن، برای اینکه این تصمیمی هست که باید حتما افکار عمومی باهاش همراه باشه، برای اینکه این مسئله خیلی مهم و از نظر نمادین تصمیم خیلی مهم از نظر قضایی است. بنابراین زمانی که اکثریت افکار عمومی خیلی مخالف باشه، خب سیاستمداری هم که ترس انتخابات و اینا رو دارن، میترسن که به طرف یه همچین در واقع جهش کیفی در نوع نگاه به جرائم و مسائل قضایی برن. امریکا به نظر من از جمله این کشوراست. دسته دوم کشورهایی هستن که بُعد مذهبی مسئله براشون مهمه، مثل ایران، مثل عربستان، و مطرح میکنن که ما این نوع مجازات ها را در دین، در دستورات دینیمون داریم، بنابراین نمیتونیم ازشون بگذاریم و نمیتونیم در واقع این قوانین را لغو کنیم. حتی اخیراً در مورد اجرای در ملأ عام این مجازات ها هم یک نفر از آیات اعظم و از جمله آقای خامنه ای سوال کرده این موضوع رو، و این در روزنامه ها چاپ شده. به جز آیت الله موسوی اردبیلی که تلویحا گفته که میشه اینا رو کنار گذاشت، بقیه گفتن که باید دستورات همونجوری که اسلام گفته اجرا بشه، بنابراین هم در ملأ عام و هم اعدام و کشتن. دسته سوم کشورهایی هستن که اساساً درشون این تفکر در سیاستمدارشون هم غالبه که انواع مجازات هایی که دولت اجرا میکنه از جمله اعدام، اینها نمایند به نوعی نمایندگی میکنن اقتدار حکومت ها. برابر این وقتی اینا نباشن، جرم و جنایت زیاد میشه، ناامنی زیاد میشه، یا اینی که عدم فرمانبری از حکومت زیاد میشه. در موقع این نوع نشان دهنده قدرت حکومت و اقتدار حکومته. این ترقی سوم در حقیقت ترقی بوده که دو قرن در جامعه بشری به طور کامل در واقع حکم روا بوده و به تدریج ما شاهد کاهش این نوع نگاه هستیم. برابری میشه گفت که در این کشورها واقعا نگاه ثابتی به این مسئله وجود نداره، و برای همین هم این گروه کوچکی که موندن، یعنی 21 کشور که توش از جمله چین هست و ایران هست و عربستان و امریکا که بیشترین اعدام‌ها رو از نظر تعداد دارن، اینها کشورهایی هستن که با انگیزه های مختلف این کارا ادامه میدن. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که بحث لغو اعدام در همه جای دنیا یک بحث خیلی خیلی جدی هست و حتی یک روزی تعیین شده به خاطر این موضوع از طرف سازمان ملل و این نشون میده که این به هر حال این روندی که جامعه بشری داره به سمتش میره. این کشورها که موندن دیر یا زود از طریق تحولات درونی یا فشارهای بیرونی ناچار خواهند شد که این کارو بکنه، همونجوری که ترکیه کشوری که درش اعدام بود عملا به خاطر فشار اتحادیه اروپا کاملا اینا گذشت لغو نکرده ولی فعلا از اعدام کردن صرف نظر بکنه و این خب یه پیشرفت خیلی مهمی هست. و اگر ما نگاه کنیم ترکیه رو در کنار ایران و مقایسه بکنیم با ایران، ببینیم ترکیه میتونه همون چیزی که در ایران هست اونجا هم وجود داشته باشه در مورد مواد مخدر، جرم و جنایت اینا. ولی آیا جامعه ترکیه با 5 6 سالی که اعدامو گذشته کنار آیا ناامن‌تر شده؟ آیا جنایتکارای بیشتری وجود دارن؟ آیا مواد مخدر زیادتری وجود داره؟ مشکل اساسی اینه کسانی که چنین استدلالایی رو میارن در حقیقت معلولهای اجتماعی رو میگیرن و فکر میکنن که از طریق ایجاد ترس و با ترسوندن میتونن اینها را در واقع به اینا پاسخ بدن به این مشکلات.
متشکرم از شما آقای سعید پیوندی عزیز که همراهی میکنید ما رو امروز در برنامه ساعت 6:00 42:02-21-12-24-54. شماره تلفن ما هست. امروز در برنامه ساعت ششم میپردازیم به اعدام، اعدام در ملأ عام به طور خاص. در ادامه این برنامه حالا تا اینجا درباره اعدام صحبت کردیم، در ادامه برنامه به جنبه عمومی ترش، به اینکه در ملأ عام اجرا میشه این اعدام یا برخوردها، تنبیه های دیگه مجرمان در ملأ عام، به اون هم خواهیم پرداخت. شما میتونید ایمیل هم به ما بزنید به shesh@radiofarda.com یا اینکه در فیسبوک ما زیر مطلب مورد نظری که در بالای صفحه فیسبوک وجود داره نظر خودتون رو برای ما بنویسید. فرشاد برای ما نوشته در صفحه فیسبوک که تقصیر خودمون هم هست، انگار که سینماست، ملت میرن تماشا، اگر این ملت نرن و 4 نفر هم پیداشون بشه که نسبت به این کارا اعتراض بکنن بساط این کارها جمع میشه. اما در نقطه مقابلش امیر برای ما نوشته چوبه دار واقعا مستحق کسانی است که حیوان صفت زندگی کردند و برای زندگی و حیات دیگران ارزشی قائل نبودند. علنی بودن این مجازات ها گاهن میتواند درد و انزجار اجتماع را از شخص مجرم و خود جرم تسکین بده. 00420221122454 شماره تلفن ما، تکرار میکنم 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما. شنونده بعدی که روی خط داریم کیومرس هست از ایران. کیومرس عزیز سلام میکنم به شما.
سلام نیشای عزیز،
درود بر شما. درود بر شما.
من متوجه نشدم اون آقایی با شما احساس هم دردی کرد چی گفت؟ ما به صدای شما با حساسیت عادت کردیم.
حالا به هر حال ابراز محبت کردم. متشکرم از شما. شما لطفا کیومرث عزیز، میخواستم نظر شما رو بپرسم در مورد چنین جرم هایی که واقع میشه، مثلا فرض کنید تجاوز به عنف، قتل و اینها. کیومرث عزیز، شما فکر میکنید که اعدام در ملأ عام برخورد درستی هست که از طرف حکومت انجام بگیره یا اینکه تاثیر نداره یا حتی به نظر شما میتونه تاثیر منفی هم داشته باشه؟ کدوم یکی؟
من فکر میکنم در ملأ عام این دو تا بحث رو جدا کنیم. متاسفانه همه چی رو تو این بحثی که صورتونه میشه از بشار اسد و نمیدونم اعدام و همه چی رو با هم در یک چیز میذارن. مجازات اعدام رو کشور اروپایی ما در مراحلی پشت سر گذاشتن که اول اون جامعه به صورت یک فرهنگ و مونیش ارتقایی پیدا کرد. آقای پیوندی هم که مخالفت هم بهتر از من این چیز داره میدونن که تو آمریکا لغو داشتیم، دوباره بازگشت داشتیم به دلیل اینکه جواب نداد. حالا تو کشورهای مثل اسکاندیناوی یا کشورهای اروپای غربی خب اون مراحل رو پشت سر گذاشتن. فرضاً اسید پاشی در اروپا من نمیدونم اصلا اگرم وجود داشته باشه بسیار کمه و اونایی هم که مرتکب میشن بیشتر از همین شبه قاره رو کشورهای این طرف هستن. اما خود کار این چیزی که من شنیدم، کارشناسایی که معرفی کردن، اسید پاشی در پاکستان و بنگلادش به این دلیل زیاده که اکثر مرتکبین از مجازات فرار میکنن به دلایل ناموسی و به دلایل دیگه و فرار میکنن.
خب حالا کیومرث عزیز، این نکات رو اشاره کردید، میخواستم اینم در مورد، چون ادامه بحث رو میخواییم در مورد ملأ عام بودنش صحبت بکنیم، میخواستم اینم در این مورد شما چه نظری دارید، چه فکری میکنید؟
من موافق نیستم در ملأ عام، مخصوصا اگر ملأ عام به صورت انتیانی تو خیابون تو گذر عام باشه، من اینو اصلا فکر میکنم منصفانم باشه زیاد. اگر میخوان کسایی که فرزند مثلا دختر نوجوانشو به تجاوز کردن میخوان اعدام بکنن، میخواد ببینه، یعنی اون پدر و مادر میخوان این واقعیت این اتفاق رو که این مجازات شد، خب میتونه اینو انتخابی بزنن، یعنی تو هم محیط زندان.
خب پس کیومرس عزیز، شما در ایالت هایی که البته اعدام هنوز در آمریکا لغو نشده این کار رو انجام میدن، پس شما در کل موافق مجازات اعدام هستید ولی نه اعدام در ملأ عام. ممنونم از شما کیومرس عزیز که امروز ما را همراهی کردید با 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما برای برنامه ساعت ششم. خانم آقای سلیمان درست میگم دوستان، از ایران روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما دوست عزیز، ممنونم که همراه مایید.
سلام علیکم میکنم خدمت شما استاد بزرگ و همه دوستان عزیز.
خواهش میکنم. خب شما نظر آقای کیومرس رو شنیدید دوست عزیز، شما نظر شنونده قبلیم آقای کیومرس رو شنیدید، شما چی فکر میکنید؟ ایشون میگفتن با اعدام موافقم ولی در ملأ عام نه، شما چی فکر میکنید در این مورد؟
همین هم عرض میخواستم بکنم. ببینید من جامعه ما جنساز جنخیز، ما نمیتونیم کشمون روی همه چیز بزنیم، شما نباید در کشورهای خیلی پیشرفته همه تو اعدام میکنن چون نمیتونن کنترل کنن. شما نباید کنیدیه
البته دوست عزیز اینطور، ببخشید من اینجا باید تصحیح بکنم صحبت شما رو، به خاطر اینکه در کشورهای حالا پیشرفته اگر منظورتون از لحاظ معیارهای اقتصادی و شاخص‌های بله اجتماعی و اینها باشه، در اکثر غریب به اتفاق این کشورها اعدام صورت نمیگیره. البته
من منظورم همون کشور صنعتی بزرگ خود آمریکاست.
در آمریکا جز بر معدود کشورهای بزرگ صنعتی و به اصطلاح جهان اول هستش که در بعضی از ایالت‌ها انجام میشه. حالا بفرمایید نظرتون رو میشنویم.
بله. خواهش میکنم، در حال مجبورن این کار بکنن، اگه اجرایی داشت نمی کردن. کشور ما خوش ما نگاه کنید دیست روشن زن مردم ناموس مردم میگیرن میبرن بال. اگر همینا رو بیشترین تخفیف بدن، همین آقایونی که الان زنگ میزنن اعتراض میکنن میگن حتما رابطه داشتن، پول گرفتن، قصد کاری ببخشید حتما اصلا قصد محترم میارن برشیشون و این کارا رابطه بوده، رابطه رو جای رابطه انجام دادن. نمیتونیم ما چشمونو ببرنیم.
خب در مورد اعدام در ملأ عام چه فکر میکنید دوست عزیز؟ در مورد
اعدام یه چیز خیلی بیخودیه، من قبول ندارم. این مال زمان دقیانوسه، به قول من زمان فرعوناست، زمان خیلی پیشه.
بسیار خوب،
همین متوجه کار بعد جزاش نده دیگه.
ممنونم از شما دوست عزیزمون که از ایران همراهی کردید ما رو با 00420221122454. میتونید به 6@radiofarda.com هم ایمیل بزنید برای ما. فرشاد نوشته به نظر من ایجاد رعب و وحشت است، چون اگر بخواهند درس عبرت بدهند نیازی نیست در ملأ عام صورت بگیرد. 6@radiofarda.com. سلام میکنم به هوشنگ عزیز از ایران، شنونده بعدی که ما رو همراهی میکنه در این برنامه. هوشنگ عزیز درود بر شما.
سلام آقای باباتی، خسته نباشید. بله در مورد اعدام می‌خواستم اعلام سریع میگم خدمت.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
اونایی که مخالف با اعدام هستن، هر نزدیکان علل دل هستن که به شما زنگ می‌زنن، یا اینکه زن و بچه ندارن.
دوست عزیز این حرفی که شما میزنید البته در یه حدی توهین‌آمیز هستش واقعا به شنوندگانی که مخالف اعدام هستن. حال نظر خودتون رو بدون توهین بفرمایید.
بله بله، میرن جلوی دهن زن مردم میگیرن و جلوی همسر سلوشه تجاوز میکنن. آیا به نظر شما باید اونا مثلا اعدام نکنن؟ من فکر کنم خارج از نوبت بعد از تیرگی و هر چه مثلا زودتر چیز.
حالا من از شما یه سوالی بپرسم آقای هوشنگ عزیز. آمارها و تحقیقات نشون داده که در کشورهایی که مجازات اعدام قبلا انجام می‌گرفته بعد قطع شده این مجازات، آمار جرم و جنایت پایین اومده. اگر ما هدف قایمون این باشه که آمار جرم و جنایت پایین بیاد، آیا به نظر شما نباید ما هم تبعیت بکنیم از اون فرمولی که جواب داده؟
جناب بابتی، شما خودتون رو بدانید جای من، اگه بکشه من رو یکی مثلا بدانه بی خودی بکشه، آیا من باید بگذرم مثلا باید بگم خب چون مثلا تیزه بگذرم از این موضوع؟ یعنی نباید ادامه بشه، باید اون اصلاح بشه؟ نه اینجوری نیست عزیز دلم.
خب حالا شما در مورد ملأ عام بودنش چی فکر میکنین شما؟
باید دست عبرتی باشه همه اونایی که به صورت از این کارا میکنن بیان خودشون ببینن تا نکنن از این کارا، یعنی به دوستای دیگرشون بگن که از این چه ترسی باشه بین اینا که نکنن از این کارا به صورت.
ممنونم از شما. متشکرم از شما دوست عزیزمون آقای هوشنگ عزیز با 00420221122454. خب آقای پیونده عزیز، شنیدیم این صحبت‌ها رو، همه این هر سه تا شنونده‌ای که دست کم زنگ زدن با خود اعدام موافق بودن، ولی حالا دو تاشون با اعدام در ملأ عام مخالف بودن، شنونده آخرمون هم موافق میشه. مقداری در مورد این بخش عمومیت بخشیدن به اعدام صحبت بکنیم. این به نظر شما و با توجه به تحقیقاتی که از جنبه روانشناختی، از جنبه جامعه شناختی ببخشید دارید روی مسئله اعدام، به عنوان یک پدیده اجتماعی چطور هست؟ آیا واقعا درس عبرتی میشه برای مجرمین، یا اونطوری که منتقدانش میگن ترویج خشونت میتونه باشه؟
ببینید، به هر حال اگر همونجوری که خود شما هم تکرار کردین، کسی هم در ما اول برنامه هم که این نواری گذاشته بودین گفت و منم در حرفام گفتم، به هر حال اگر ما بخوایم به عنوان رابطه علت و معلولی فقط به این پدیده نگاه بکنیم، جواب حتما منفیه در اون جاهایی که این اتفاق افتاده. منتها به هر حال این موضوع در افکار عمومی، من چیزی که بر من خیلی مهمه الان اینه که تو افکار عمومی ما در حقیقت این باور عمیقا وجود داره که در حقیقت اعدام حتما راه حل در واقع مبارزه با خشونت است، و در این حتی یه نوعی در بود پیشگیرانه داره و یا حتی بود انتقام گیرانه، یعنی کسی که این کار با من کرده اونم خودش در واقع مستحق چنین مجازاتی است. اینه که من فکر میکنم در حقیقت ما باید یه نگاه خیلی فلسفی عمیقی هم به مسئله داشته باشیم، یعنی یه بود جامعه شناسی وجود داره و اون اینه که خب یه اعدام کردن در ملأ عام یا اعدام کردن به طور کلی، خود این یک معنای خشونت داره و بنابراین اینو خشونت ها نهادی میکنه در جامعه، برای اینکه جامعه یاد میگیره که در واقع خشونت به نوعی میتونه وجود داشته باشه، چون بالاخره وقتی کشتن وجود داره، چه دولت بکشه چه کسی دیگه، بالاخره کشتنه دیگه. یعنی اون کشورهایی که اعدام را لغو میکنن در حقیقت میخوان بگن که انقدر جان انسان مهمه که حتی ما کسی را که آدم کشته را هم نمیکشیم، یعنی انقدر جان انسان عزیزه. و به خاطر همینم هست که در حقیقت این کم کم در روح جامعه جا میفته که کشتن چیز بدی است، چون ما در این زمینه احتیاج به یک کار آموزشی و یک کار فرهنگی خیلی عمیق داریم. در فرانسه زمانی که همچین تصمیم گرفته شد 50-50 بود، یعنی روزی که میتران در سال 1981 تصمیم گرفت اعدام لغو کنه، 50% جامعه مخالف این بودن، ولی امروز یه بخش خیلی عظیمی از جامعه مخالف این هستن و حتی اون احزاب خیلی محدودی که پیشنهاد میکنن که ما برگردیم به اعدام، در نظر اینجا بسیار این موضوع جای بسیار کمی داره. این نشون میده که روح جامعه عوض شده، یعنی نگاه جامعه نسبت به مسئله خشونت عوض شده. اون چیزی که به نظر من خیلی اساسی و میتونه تغییر در رفتار جامعه وجود بیاره اینه که تلقی جامعه و اون چیزایی که در باورهای جامعه یه چیزای خیلی بدی هستن، اینا باید عوض بشه، که رابطه ما هم با خشونت عوض بشه. رابطه ما با خشونت اول از پایین عوض نمیشه، بعد قوانین عوض بشه. ما باید بتونیم اول قوانین جامعه را به سمت یه سری قوانین که کمتر خشن باشن سوق بدیم، به جدی که جامعه هم بتونه در زمان به تدریج عوض بشه. این یه پروسه خیلی دشواریه. منم میفهمم که تو ایران مواد مخدر هست، قاچاق مواد مخدر هست، تجاوز به این و اون هست، کشتن هست، ولی آیا فکر میکنید همه اون کسایی که میکشن در لحظه که دارن میکشن دارن فکر میکنن که اعدام میشن و بعد این کارو میکنن، با دونستن این کارو میکنن؟ همه تحقیقاتی در مورد کشتن انجام شده نشون میده که این پدیده خیلی پیچیده تره. خیلی از قتل‌ها اصلا فکر نشده بود که این قتل خواهد بود. به همین دلیله که در حقیقت درس عبرت شدن برای مردم هم اتفاقی نیست که به طور خود به خود افتاده.
بله.
ما برای همینم باید شاید سراغ یک استدلال دیگه، یک منطق دیگه بریم بگیم که اگه ما بیایم از ریشه با خشونت مبارزه بکنیم، با اشکال خشونت، با خشونت نمادین، با همه کارهایی که میتونه در جامعه ترویج و تشویق خشونت باشه، چه از طرف دولت چه از طرف جامعه، اون وقت میتونیم امیدوار باشیم که در 15 یا 20 سال آینده شاید جامعه‌ای داشته باشیم که درش خشونت خیلی کمتری انجام بگیره. اگه یادتون باشه فقط من یه نکته بگم قطع بکنم، و اینه که در اوایل انقلاب اگه یادتون باشه آیت الله خرخالی فکر میکرد که با کشتن خیلی سریع و بدون محاکمه قاچاقچی‌ها سریعا مسئله مواد مخدر رو حل میکنه، و تو افکار عمومی جامعه این در درصد خیلی از بالایی از مردم موافق این بودن، برای اینکه فکر میکردن که راه حل اینه که به طور ضربتی و انقلابی هر کی که گرفتیم مواد مخدر داشت اونو بکشیمش، جامعه این در واقع این ریشه‌کن میشه. امروز جامعه ما در واقع معتادترین جامعه دنیاست، یعنی با وجودی که بالاترین میزان اعدام ها رو در مورد مواد مخدر در همه جای دنیا ما داریم، در ایران از روز اول انقلاب هم شروع کردیم، ولی هیچ وقت مثل امروز جامعه ایران درگیر مسئله مواد مخدر و درگیر مسئله اعتیاد نبوده. کسانی که فکر میکنن که اگر اعدام نکنن زیادتر میشه، خب امروز باید جواب بدن که پس دیگه چه کار بکنیم که اینا رو که نمیتونیم که 10 بار اعدام بکنیم، که اینا رو همه رو اعدام کردیم، ولی این پدیده ادامه داره، بنابراین باید یه نوع دیگه بریم سراغ مسائل.
خب آقای پیوندی اگر موافق هستید همین صحبتی رو که کردید من از شنوندگان هم بپرسم، ببینم که دوستانی که الان صدای ما رو میشنون و صحبت‌های شما رو شنیدن، توضیحات شما رو شنیدن، چه نظری دارن در این باره و چطوری فکر میکنن در این مورد. حسین از ایران روی خط ارتباطی ما هست با 00420221122454. حسین عزیز سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای وقتی به ارمیمان گرامی
کنم در شما. حسین عزیز شما چی فکر میکنید؟ حتما صحبت کارشناس برنامه من آقای پیوندی رو شنیدید، شما چی فکر میکنید در مورد اعدام و لزوم یا عدم لزوم؟ بله بفرمید.
بله آقای باراتی، من خواستم آقای پیوندی سوال بکنید که تمام این آسیب های اجتماعی در تمام زمین ها البته برمیگرده مربوط به ساختار آموزش و پرورش تعلیم، و این توی 32 سال از انقلاب که گذشته مثلا توی بندر دنگه یا شهرستان های دیگه یعنی فرد مثلا ها دیگه دور میکرد میارنش تو مرعه هم اعلامش میکنن، آیا اون به اون جامعه بی احترامی میشه یا نمیشه؟ آیا با اعدام کردن این مسئله حل شده یا حل نمیشه؟
خب شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنین حل میشه یا نمیشه؟ شما خودتون به عنوان یک شهروند
با این کار آموزش هم اگه این نفر میخوان واقعا یه نفر رو اعدام میکنن باید بیان کار بکنن رو این برای چی نتونن دست به مرتکب این جنایت شده که الان میخوان دینشو بگیرن.
متشکرم از شما، ممنونم از شما حسین عزیز.
علتش بیپولی بوده، علتش بیکاری بوده، علتش چی بوده؟ خیلی علتی داشته.
یعنی شما در واقع منظورتون به ریشه های اجتماعیش هست که حتما هم با آقای پیوندی صحبت میکنیم. امیدوارم که وقت بعد کافی باشه که بتونیم در مورد ریشه های اجتماعیش هم صحبت بکنیم. اگر وقت نبود حتما در برنامه های دیگر به این موضوع هم خواهیم پرداخت. حسین عزیز از ایران با 00420221122454 این برنامه رو همراهی میکرد. شما هم میتونید همراه این برنامه باشید. برنامه ساعت ششم امروز میپردازه به اعدام و در واقع نمایش خشونت در خیابان، چه از طریق تنبیه مجرمان چه از طریق اعدام در ملأ عام. پروانه از کانادا برای ما نوشته به 6@radiofarda.com که فقط باید به جان انسان‌ها اندیشید جدای افکار و اعمال و باورهایشان. اعدام به هر علتی که باشد بسیار زشت و وحشیانه است. مگر این انسان‌ها چه کسی هستند که برای جان آدمی دیگر تصمیم می‌گیرند؟ به خصوص انسان‌هایی که جرمشان فقط اندیشیدن باشد. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ما هستش. پژمان از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما پژمان عزیز، خوشحالم که در این برنامه حضور دارید.
درود دارم خدمت شما جناب آقای نیشه بزرگی، امیدوارم که رفع کسالتون بشه.
ممنونم از شما. این معمولا تا تیر و مرداد و اینا طول میکشه، یه 3-4 ماه سال پژمان عزیز، من معمولا این حالتو دارم 3-4 ماه سال. شنوندگان رادیو فردا متاسفانه ناچارن که تحمل بکنن صدای منو، مگر اینکه این 3-4 ماه من مرخصی بگیرم برم کنار دریا، البته اونم زیاد بدم نمیاد.
حتماً امیدوارم که بهره ببرید و سلامت شما.
حالا برای اینکه زیاد وقتم نگیرم خواهش میکنم پژمان عزیز، وقتم برای اینکه زیاد نگیریم از شنوندگان دیگه، شما اگر نظرتون رو بفرمایید در مورد موضوع امروزمون اعدام و به طور خاص اعدام در ملأ عام.
بله، من با عرض پوزش درود دارم خدمت جناب آقای پیوندی، هم‌مهمانان عزیزم و تمام زندانیان بی‌گناه سیاسی که در بندها و سلول‌های نظام جمهوری اسلامی هستند. بزرگم هستند که من یک نوار چندین بار گوش کردم از سخنرانی‌های حضرت آیت الله خمینی که هم فرمودن که بریزید این خونها را که اسلام با همین خونها زنده است. یعنی این چیزی هست که من از خودم نمیگم، سند و با از دید آسیب شناسانه اگر بخواییم به مسائل نگاه بکنیم و به جای رفع معلول به علتها نگرشی داشته باشیم، یادم بخدا که مسئله چیزی دیگه است و از اون طریق میشه به حقایق بیشتر و خیلی زودتر دست پیدا کرد. در جامعه ای که اشراط به حضورتون جرد سقیل و اتوبوس وسیله از شبت که هست به تیدکی انسان ها میشه، در جوامع دیگر در حیرت نگاه به ما میکنن و اون کودکی که همراه پدرش، البته اینایی که میان به تماشای اعدام ها، اینا لزومن انسان هایی در اون جامعه نیستن، اینا امت خاصی هستن که تحت شرایط خشونت آمیزی اینا آموزش داده میشه که شما فردا باید اگر مردم حرکتی رو علیه نظام انجام دادن باید از خودتون خشونت بخواد بگید و این خشونت چه شکل پنهانش و چه شکل پیدایش نبوکلاتی آنچنان تأثیر سوی بر جامعه ما گذاشته و آنچنان شیرازه جامعه ما را از هم کاشیده. من خودم 12 سال جامعه را حدوداً 7-8 ماه از کنار من کسانی رو می بردن که هر روز برای من یک مرگی بود. به اینا خاطر ایسوس که در ذهن خود من به شخص گذاشته شده. حالا اگر ما بخوام بیام به جای آموزش دادم، به جای این که خب نظام زبان اثرات که ادبیات و اخلاق و آموزش برای جامعه نداره و چیزی در چند که نداره، هست فیزیکی رو تنها راه اثرات که حفظ نظام میدونه.
یعنی شما فکر میکنید پژمان عزیز، پس شما اعتقاد دارید که اساساً هدف جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگری که دست به اعدام اون حالا شاید به شکل مشخص در ملأ عام میزنه، در واقع در نهایت اهداف سیاسی هسته؟ شما اینطور فکر میکنید؟
بعدن این یک شکلش، یک شکلش جناب بوراتی، شرط دومشن این است که اون مواد آمار زیادی که ما الان داریم دارن اعدام میشن، اینا حداقل به اتهام قاچاق مواد مخدر هست. خب قاچاق مواد مخدر که به شکل تریلی و تون و خرواری که یک فردی یا یک کسی که برای نون شبش مانده که بارد نمی کنه، اینو دیگه همه جوامعه، همه مردم روشن ما آگاه هستن که این قاچاق از طریق برادران یا به قول رئیس جمهور قاچاقچی وارد میشه. بعد این خورده به ها قربانی میشن جناب.
خب ممنونم از شما پژمان عزیز، متشکرم از شما که همراهی کردین، نظرتون رو درباره اعدام با ما در میون گذاشتید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ماست و 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. برای ما نیلوفر نوشته به 6@radiofarda.com که به نظر من چه تأثیر در کم شدن جرم داشته باشه حکم اعدام رو میگه، چه نه کسی که وحشیانه و بدون هیچ رحمی به دختر یا همسر کسی تجاوز میکنه باید مجازات بشه. شما خودتان را جای کسی بگذارید که چنین بلایی سرش آمده، چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید به طرف جایزه بدهند؟ از طرف دیگر جامعه ما خیلی با جوامع اروپایی فرق میکند، نباید اصلا مقایسه بشود، که حق کسی که مثل یک حیوان نمیتواند جلوی خودش را بگیرد و به حریم دیگران تجاوز میکند فقط مرگ است. نیلوفر نوشته بود این رو به 6@radiofarda.com. شنونده دیگری برای ما درباره بخش ملأ عام بودن اعدام نوشته و عمومیت بخشیدن به این حکم. برای ما خسرو از هلند نوشته، پا 15,000 نفر برای دیدن اعدام قاتل قوی ترین مرد ایران یعنی آقای داداشی از ساعت 12 شب انتظار کشیدن. کدام درس عبرت؟ این افراد از نظر من فقط برای لذت بردن از لحظه مرگ متهم از شب تا صبح انتظار میکشن. خسرو از هلند به 6@radiofarda.com. در فیسبوک هم میتونید نظرتون رو بنویسید برای ما و بگید که چه فکر میکنید درباره موضوع امروز برنامه. برای ما سعید در فیسبوکمون نوشته که اگر این روش یعنی اعدام در ملأ عام باعث میشد جرایم کم بشود یا اصلا نباشد، ما الان باید جرایم در کشورمان در حد استاندارد بود یا اصلا نبود، اما در روز به روز جرایم بیشتر هم میشود. بیایید فرهنگ را از ریشه درست کنیم. در صفحه فیسبوک ما زیر پست مرتبط. آقای پیوندی اگر موافق باشید این دقایق پایانی برنامه رو، چند دقیقه کوتاه رو، بپردازیم به مسئله ملأ عام بودن اعدام، از این جهت که در واقع این نمایشی که اجرا میشه و تماشاچیانی که میرن این نمایش رو میبینن، آیا به نظر شما در هر جامعه ای اگر که اعدام در ملأ عام اجرا بشه تماشاچیانی براش وجود داره؟ این تماشاچیان برای چی میرن ببینن؟ آیا چیز عادی هستش که مردم برن صحنه اعدام رو تماشا بکنن؟
ببینید، همونجوری که میدونید اساسا تو همه کشورهای تقریبا دنیا ما اعدام از نظر تاریخی با اجراش در ملأ عام همراه بوده، یعنی ما در واقع اعدام خیلی کم داشتیم ولی اونجایی که داشتیم همیشه در ملأ عام انجام میشده. برای همین هم در خیلی از کشورهای دنیا اول در ملأ عام لغو شد و بعدن خود اعدام لغو شد. بنابراین این در ملأ عام بودن یه در واقع سنت تاریخی اعدام هم هست و اونجا در خود ایران هم اگر یادتون باشه ما جایی داشتیم به نام میدان اعدام که برای همین کار درست شده بود. منتها مسئله اساسی اینه که اینها متعلق به یه دوره دیگه ای از تاریخ بشریت هست که نوع دیگه ای به انسان و نوع دیگه ای به آموزش و به فرهنگ انسان نگاه میکرد و بنابراین در واقع اون تو اون تلقی چشم در برابر چشم کسی که مستحق اعدام بود به خاطر کشتن، به خاطر خیانت یا به خاطر هر کاری، خب اعدام میشد. ما وارد یه مرحله دیگه از جامعه شدیم که همه اینها زیر علامت سوال رفته با تحقیقات، با کارهای میدونی، با کارهای روانشناسی اجتماعی یا روانشناسی، و ما امروز میدونیم که در حقیقت مسئله رابطه با خشونت یه رابطه‌ای که افراد یاد میگیرن و در درون خودشون به تدریج در واقع با اون خو میگیرن. بنابراین تو اون جوامعی که نوع برخورد با خشونت نوع برخورد آموزشی و فرهنگی نیست، افراد خیلی راحت تر میتونن افراد خشنی بشن یا با خشونت یه رابطه خیلی عادی داشته باشن تا در جوامعی که در واقع یه نوع با خشونت به عنوان یه مسئله منفی مطرح میشه از طرف هر کسی از جمله از طرف دولت.
بله.
فرقی نمیکنه. بنابراین میتونم بگم که اگر این اعدام امروز، هم سوال خیلی مهمی که شما کردین، اگر این اعدام امروز در کانادا انجام بشه یا در فرانسه انجام بشه یا در سوئد انجام بشه، خیالتون راحت باشه که اون جامعه اجازه نخواهد داد که همچی کاری انجام بشه.
یعنی به نظر شما یه مسئله فرهنگی میشه؟
روح جامعه انقدر با خشونت در واقع و با انتقامجویی به این ترتیب مخالفه که حتی اگر دولتی همچین تصمیمی بگیره جامعه در مقابلش
میسته
و افکار عمومی در مقابلش وای میسته.
آقای پیوندی عزیز، اگر موافقی توی این چند دقیقه پایانی قبل از اینکه در پایان برنامه جمع‌بندی برنامه رو از شما بشنویم، یکی دو تا از شنونده‌ها رو در مورد همین قضیه بشنویم. خیلی دوست دارم ببینم که شنونده‌های ما درباره همین مسئله، اینکه مردمی که میرن اعدام رو تماشا میکنن چی فکر میکنن. آقای سام از تهران با 00420221122454 همراه ما هستش. سام عزیز سلام میکنم به شما. اگر ممکنه در مورد این قضیه صحبت بکنید، در مورد کسایی که میرن اعدام رو تماشا میکنن. شما خودتون در تهران هستید، آیا امکان داره که برید یک مراسم اعدام رو از نزدیک تماشا کنید؟
سلام عرض میکنم با شما آقای بغراتی عزیز و همچنین کارشناس محترم برنامه‌تون آقای پیوندی.
درود بر شما.
والا قبل اینکه من جواب شما رو بدم، آماده که بودم این مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. در
خصوص
آقای پیوندی گفته بودن که فرانسه، آقای میتران اعدام رو حذف کردن از قانون فرانسه. میخواستم بگم که اون جامعه اول بستر این که جرم به قول معروف انجام بشه آماده کرد که این جرم انجام نشه. به قول معروف یعنی کاری کردن که بستر رو مهیا کردن که جامعه آماده بشه تا جلوی وقوع جرم گرفته بشه. آیا تو ایران این اتفاق افتاده که چقدر بستر مهیا شده که دیگه تجاوز انجام نشه؟ چقدر تلاش شده برای این کار؟
خب آقای اسلام عزیز،
تلاش شده که به قول من قتل جلوی وقوع قتل گرفته بشه.
خب ممنونم، ما نکته شما رو هم گرفتیم، ممنونم. اگر میشه حالا سوال من رو جواب بدید که شما فکر میکنید که برخورد مردم با مسئله اعدام در ملعام، مردم منظورم اون تعدادی هستش که میرن اعدام رو تماشا میکنن، چطور شما برداشت میکنید؟ به نظرتون اون طبیعی هستش یا نیست؟
من احساسم بر این هستش که افرادی که میارن برای اعدام، به خود مثال بذارم، برای همین چند روز پیش که 4 نفر در ملأ عام اعدام شدن و مصاحبهشون هم پخش شد قبل از اینکه اعدام بشن توی اخبار، که به صراحت توی تلویزیون اومدن گفتن که ما رفتیم داخل خونه دست و پای طرف رو گرفتیم و بهش تجاوز کردیم، این از تلویزیون هم پخش شد. و فکر میکنم که مثل کسی که شما نظراتی تو فیسبوک گرفتید، توی ایمیل گرفتید و گفتن که حقشون بوده، فکر میکنم که درصد زیادی، شاید 50-60% احساس میکردن که این جنایتکارها باید اعدام میشدن و برای این که بیان اعدام شدنشون رو ببینن و به این اعتقاد.
پس نظر شما طبیعی هستش این یا نه؟ من نظر شما رو دوست دارم.
بعضی وقتا شما توی کانادا میبینید برای تفریح، فکر نمیکنم دیدن مرگ چند انسان تفریح باشه. میدید اکثر که شاید عکاس توی مثلا عکس هاش مثلا شکار میکنه که چند تا از بچه ها بعد خردسال ها هم هستن،
ولی متشکرم از شما.
ممنونم
از شما سام عزیز، ببخشید وقت زیادی نداریم دیگه، متشکرم چون نکته شما رو گرفتیم. خیلی خیلی کوتاه آقای داریوش رو بگیریم از ایران و برنامه رو با صحبت آقای پیوندی به پایان برسونیم. آقای داریوش عزیز، 1 دقیقه بیشتر وقت نداریم، سلام میکنم به شما.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون. من به عنوان یه بازپرس قتل میخواستم یه موردی رو اعلام بکنم و این اینه که توی پرونده های قتل اشتباهات خیلی فراوانی صورت میگیره که بعضی مواقع این اشتباهات توی پرونده چنان نفوذ میکنه که منجر به صدور حکم قتل، حکم اعدام میشه. ولی اگر اعدام ها صورت نگیره و لااقل به حبس ابد تبدیل بشه، شاید فرصتی در دست متهمین قرار بگیره که بتونن از این زمان استفاده بکنن و لااقل براءت خودشون رو ثابت کنن.
خب آقای داریوش عزیز، من خیلی کوتاه هم این بخش رو بپرسم ازتون که در مورد کسانی که میرن و اعدام رو از نزدیک تماشا میکنن، شما خیلی کوتاه چه نظری دارید؟ فکر میکنین این کار طبیعی هست یا به نظر شما کار غیر طبیعی هست؟
نه، این کاملا غیر طبیعیه. من اصلا موافق این قضیه نیستم. شاید بعضی مواقع دولت ها برای اینکه ترسی تو جامعه ایجاد کنن، حالا به هر دلیلی مبادرت به این کار میکنن.
جالبه شما آقای داریوش به عنوان، اگر اشتباه نکنم گفتیم بازپرس قتل هم هستید، درسته؟ پرونده قتل. خیلی جالبه که شما به عنوان بازپرس پرونده قتل نظر مخالف دارید با اعدام و اعدام در ملأ عام. متشکرم، من دوست داشتم وقت بیشتر داشتیم داریوش عزیز و با شما بیشتر صحبت می‌کردیم، حتما حرفای بسیار شنیدنی داشتید، ولی پایان برنامه هستش. 1 دقیقه 1.5 دقیقه وقت داریم برای آقای سعید پیوندی که جمع‌بندی برنامه رو بشنویم از ایشون. آقای پیوندی،
من پیش از هر چیزی می‌خواستم بگم که ابتکار شما رو بهتون تبریک بگم، برای اینکه ما این بحث شما نشون میده که چقدر جامعه ما احتیاج داره برای اینکه در این مورد بحث کنه، نظرشو بگه و نظرات دیگران رو بشنوه. و خیلی از باورهای خیلی عادی که تو همه ما به صورت چیزهای بدیهی وجود داره امروز در مورد اعدام، خشونت و یا قتل یا جنایت، ما بتونیم در مورد اونا بیشتر فکر کنیم. چون ما اگه وجدان جامعهمون رو در این موارد مورد پرسش قرار ندیم، نمیتونیم افکار عمومی جامعهمون هم به تدریج عوض بکنیم. چون ما همینجوری که در واقع تجربه کشور دیگه نشون میده، به هر حال اگر افکار عمومی جامعه همراه نباشن با چنین عملی، خب اجرا شدنش هم خیلی مشکل هست. بنابراین من فکر میکنم که در یه جامعه مثل ایران که درش در کنار باورهای سنتی و باورهای مذهبی، مسائل کنونی جامعه هم باعث شده که یه نوعی در واقع همه فکر کنن که ما راهی جز دست بردن به خشونت و کاره مثل اعدام یا در اعدام در ملعه عام نداریم، در حقیقت ما باید این باور رو تغییر بدیم برای اینکه جامعه ما تغییر بکنه، رابطش هم با خشونت تغییر بکنه. اون کسایی هم که اون وقت دست به خشونت میزنن، اینا هیچ کدومشون نه جانی بالفطره هستن و نه کسانی هست که از روز اول واقعا آدمای خشنی بودن. بنابراین فقط از طریق این کار فرهنگی و این کار آموزشی و روشنگرانه است که ما میتونیم امیدوار باشیم که افکار عمومی در جامعه عوض بشه. برنامه شما نشون میده که به نظر من ما هنوز خیلی دوریم از این و حتی شاید از این سالها دورتر هم شدیم، برای اینکه خب تمام دستگاه‌های تبلیغاتی ما و تمام رسانه‌های ما در خدمت این نظر هستن و حتی وقتی این بحث در ایران مطرح شد توسط کسی مثل آقای زیدآبادی، حتی اونا به زندان افتادن به خاطر فقط طرح مسئله لغو اعدام، در حالی که در بقیه کشورها دست کم کارشناسا میتونن بیان در رسانه‌ها و این بحث‌ها رو مطرح کنن.
متشکرم از شما.
برای همینم فکر می‌کنم که ما جامعه‌ای داریم که احتیاج داره که وجدان خودش مورد پرسش قرار بده و در مورد این مسائل خیلی بیشتر و عمیق‌تر فکر کنه.
ممنونم از شما آقای سعید پیوندی عزیز، جامعه شناس مقیم پاریس، که همراهی کردید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم. در برنامه در پایان یک برنامه دیگر ساعت ششم از شما تشکر میکنم که با ما تماس گرفتید. از شمایی که وقت نشد روی آنتن بیاریمتون یا نظرتون و سوالتون رو بخونم عذرخواهی میکنم. امیدوارم در برنامه‌های بعدی این شانس برای ما وجود داشته باشه. تشکر میکنم از میرویس علی شیبانی و سید که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رو خواهید شنید.